بسم الله الرحمن الرحیم.
یک جبهه داخل شیعه جریان انحرافی شیعه داشتیم، افراطیون، قلات شیعه، شیعه لندنی اون موقع. امام واقعی علیه السلام جلوی اینا هم باید می ایستادن و اینا رو هم افشا می کردن، چون اینا هم داشتن بخشی از جوانها و توده های عامی و عوام شیعه رو که ارتباط مستقیم و مستمری با امام واقعی علیه السلام نداشتن، تو اون دیکتاتوری حکومت نمیتونستن امام باقر مستقیم با همه اینا در ارتباط باشن. این وسط یه عده جوونا و بچه ها یه احساساتی و تند شیعه رو که عشق اهل بیت داشتن اینا بازی میدادن تو فرقه های انحرافی، درست میکردن به اسم شیعه، حدیث جعل میکردن، دروغ میبستن به ائمه و نسبت های بیخود میدادن. خب او هم یه عکس العملی بود در واقع در برابر رژیم بنی امیه و مروانی ها و اموی ها، چون اونا به شدت اهل بیت رو میکوبیدند، انواع اتهامات، تهمت ها، برخورد ها و فحاشی ها، میکشتن، شکنجه میکردن، بازداشت میکردن، جنگ رسانه های حکومتی مدام اهل بیت رو میکوبیدن، تهمت میزدن. از اون طرف یه عده از این بر شیعیان ضد حکومت بودند و طرفدار اهل بیت که در واقع از لج حکومت و به عنوان یک موضع انفعالی که اونا از اون طرف افراط و خیانت میکردن، اینا هم از این طرف تفریط کردن، افراط متقابل، گفتن حالا که اینجوره که شما با اهل بیت اینجور برخورد میکنه، اصلا اهل بیت پیغمبره، اهل بیت از پیغمبر، از قرآن بالاتره. در حالی که خود اهل بیت میگفتن هر چه ما میگیم به قرآن عرضه کنید، معیار قرآنه. در این حال یه جایی از قرآن اگر ابهامی هست، تفسیر درست قرآن تفسیر اطاعت پیغمبر و اهل بیت به نص پیغمبر. خب خود اهل بیت اینو میگفتن، اینا میگفتن بخششون در تقابل با حکومت میگفتن که نخیر، اصلا اهل بیت حالا که اینجوری، اصلا اینا پیغمبرن، دین جدید، اصلا خدا هم. راجع به ائمه افراط و رزق ما دست ایناست، نه دست خدا، ول کرده رفته دست ایناست، اصلا به احکام شرع عمل نکردید، نکردید نماز، نخوندید، نخوندید، محب به اهل بیت باشیم کافیست، نماز و روزه و شرع و این حرفا رو کاری نداریم، فقط حب اهل بیت همین کافیست. خب اینا خلاف مکتب و مذهب اهل بیت بود. یه دیم وسط فرصت طلب بودن، چون ارتباطات ضعیف بود، اینا سوء استفاده های شخصی میکردن، حدیث جعل میکردن، دروغ نسبت میدادن به اهل بیت، دکون وا میکردن و بخشی از شیعیان رو تبدیل میکردن، شیعیان اهل بیت رو در واقع به شیعیان خودشون، یعنی مرید خودشون میکردن، تحت عنوانی که ما در حب اهل بیت و معرفت اهل بیت ما مقاممون چقدر بالاست، چقدر نزدیکیم. بعدشون هم واقعا قبلا جزو نزدیکان یاران بعض اهل بیت بودن. خب بعد منحرف میشدن، خیانت میکردن، فاسد میشدن، بعضیشون تا حکومت تشویقشون میکرد بایید حرفای چرند و جفنگ بگید به اسم اهل بیت که ما بتونیم اهل بیت رو تکفیر کنیم، بگیم ببینید اینا چی میگن و واقعا مرتد و کافرن، رافضیان و چه و چه. حتی به حدی رسید که امام باقر علیه السلام و بعد امام صادق علیه السلام رسما 7-8 نفر، 10 نفر رو اسم بردن از کسانی که قبلا جزو یاران اهل بیت بودن، جزو شیعیان بودند، حتی بعضیشون عالم بودن، ملا بودن، ولی بعد اینا فاسد شدن، منحرف شدن، یا در همکاری با حکومت شروع کردن فرقه سازی های افراطی داخل شیعه، یا دکون واز کردن، گفتن که چرا ما برای اینا کار کنیم، برای خودمون کار میکنیم، ما خواستن وجوه و بیت المال و اینها رو بالا بکشن یا مرید برای خودشون جمع بکنن، فرقه سازی میکردن. و شما میدونید ده ها فرقه افراطی و انحرافی شیعه به وجود آمده در زمان خود اهل بیت، زمانی که ائمه در توسط حکومت بنی امیه و بعد بنی عباس تحت فشار بودن، در حبس و حصر و شهادت و اینا و ارتباطاتشون قطع میشد، تا ائمه آخر که دیگه همه تقریبا زندانی بودن. خب اینا ارتباط ائمه با شیعه ضعیف بود، قطع بود گاهی، مخصوصا مناطق دورتر، و یه عده این وسط سوء استفاده میکردن. اسم بعضی از این افراد برده شده رسما که اینا منحرفن، سوابق خوبی هم بعضیشون داشتن ولی دیگه اینا از ما نیستن، اینا افراطی ان، منحرفن، نسبت های دروغ به ما میدن، حدیث جعل میکنن از قول ما، و تشیعی که اینا میگن تشیع نیست، اصلا ارتداد، کفره. اسم مغیرت ابن سعید رو بردن، اسم ساعد رو، حمزت ابن اماره، حارس شامی رو، عبدالله ابن عمرو ابن حارس رو، ابوالخطاب رو، بیان، اینا 7-8 نفرن که رسما به اسم امام صادق علیه السلام، امام باقر قبلش بعضی از اینا رو اسم بردن. امام رضا علیه السلام فرمان که این بیان از زمان امام سجاد بود و حدیث جعلی دروغ از قول امام سجاد نقل میکرد تا زمان امام باقر و امام صادق و و حقش هم رسید. یعنی بعضی از اینا اونقدر ضرر و صدمه می‌زدن که گروه‌های از جوانان شیعه رو و عوام شیعه رو منحرف می‌کردن، از اسلام خارج می‌کردن اصلا، که کم کم اینا میگفتن اینا خودشون این امام مهدیه، یا میگفتن این اصلا خودش پیغمبره. اولو میگفت مثلا میگفت امام باقر یا امام صادق مهدی هست، منم رابطشونم، یا بعد میگفت که از امام باقر و امام صادق حق شده، آقا ما مهدی نیستیم، مهدی بعدها خواهد اومد. یا میگفتن که نخیر اینا اصلا پیغمبر جدیدن، دین جدیدن. بعد میگفتن اصلا امام باقر امام صادق خدا هستن، منم پیغمبرشونم. همون که مسیحیان راجع به حضرت مسیح میگن ایشون پیغمبر نبود، خدا بود، خداست، پسر خداست، آمده زمین. اینا راجع به ائمه میگفتن که ائمه خدا هستن و خداوند در قالب اینا حلول کرده، تجسد پیدا کرده، اینا خدای مجسمن، آمدن زمین. بعد هم میگم ما پیغمبرشونیم. خب همینا این کارا رو میکردن و بعضی از اینا هرچی گفتگو باشون، مذاکره میشد، نصیحت میشدن، جوابشون داده میشد، فایده ای نداشت. معلوم بود آدمای فاسدن و فرقه سازی میکنن و گروه های زیادی رو دارن گمراه میکنن و حیثیت مکتب اهل بیت رو از بین میبرن. واقعا مرتد به معنی دقیق کلمه بودن و بعضی از اینا حتی حکم اعدامشون از طرف اهل بیت صادر شد. امام رضا میفرمان همین بیان به کیفر خودش رسید. مغیره ابن سعید از یاران ائمه بود و بعد دروغ میبست، حدیث نقل جعل میکرد و به امام باقر نسبت دروغ میداد، دین رو تحریف میکرد، او هم به کیفر خودش رسید. یعنی معلوم شد بعضی از اینا مرتد و معذور الدم بودن، محاکمه طبق حکم شرع اصلا اعدام میشدن. نیروهای انقلابی میرفتن و اینا رو، نیروهای علوی اینا رو میرفتن میزدن، چون بزرگترین خیانت بدعت در دین خداست و اینکه ائمه رو بگه خدا هستن، این دین جدیده دیگه، شریعت واجب نیست و از این قبیل. خب اینا مغیره ابن سعید، امام صادق میفرمان این مغیره بارها به پدر من امام باقر دروغ بس و حدیث جعلی از قول ایشون حرف ایمرو بر میگفت و یارانش، کسانی که فریبشو خورده بودن، گاهی میامدن تو جمع جلسات پدر ما امام باقر و بعضی از فرمایشات ایشونو گوش میکردن، این روایات و اینا رو، و میبردن به مغیره میرسوندن و او همین احادیث امام باقر رو نقل میکرد، ولی لابلاش سه تا جمله هم اضافه میکرد، دو تا جمله هم تغییر میداد و بنابراین این روایت هم درست بود هم غلط بود، یه بخشش درست بود یه بخشش غلط. دستکاری میکرد اینا رو به عنوان نظر دیدگاه های امام باقر بین بعضی از شیعه نشر میداد و خب جریان هایی که قلوب و افراطی‌گری و واقعا بعضی از اینا رافضی بودن، مرتد بودن، به اسم شیعه هم حرف میزدن، اینا چیزایی بود که امثال اینا اضافه میکردن. امام باقر علیه السلام اینا رو میشناختن، اینا رو افشا میکردن، به این خطوط انحرافی شیعه داخل شیعه پاسخ میدادن و میگفتن که این حرفای اینا ربطی به ما نداره و تهمت دروغ تحریف کردن، با چیزی دیگه ای گفتیم، اینا برداشت دیگه ای، تفسیر دیگه ای دارن میکنن. راجع به همین مغیره امام باقر علیه السلام فرمودن سوابقش خیلی خوب بود، هم آدم با سوادی بود، هم آدم با تقوا و معنوی بود، خیلی خدمت کرد اون اوائل، ولی بعد این دقیقا مثل بلعم با اورا شد که قرآن میفرماد که الذی آتیناه و آیاتنا، ما آیات خودمون رو به او ارائه دادیم، به مقامات بالای علمی و معنوی رسیده بود بلعم در زمان حضرت موسی علیه السلام، اما فنسلخ منها، خودش آمد بیرون، خودش از او بالا پرتاب کرد، شیرجه رفت آمد پایین، خودش رو انداخت تو منجلاب، فاتبعه الشیطان، و وقتی که شیطان رهبریش رو در کنترل خودش گرفت، فکان من الغاوین، گم شد، خودش رو گم کرد. بلا قرآن میفرماد ما آیاتمون رو به بلعم ارائه دادیم، آموزش دادیم، انتخاب کرد آنچه که میدانست درسته، خلافش عمل کرد به خاطر نفسانیت و هوسهاش و رفت تو حزب شیطان، جزء سران اون جریان شد و جزء گمراهان تاریخ و جهان و ضرب المثل گمراهی، که چطور میشه کسی عارف و آخوند و ملا و معنوی باشه، حتی طبق بعضی از روایات من دیدم مثلا اسم اعظم و در این حد کراماتی داشته، ولی آخر اخلد الی الارض، چسبید به زمین، فکر کرد تا ابد تو دنیا میتونه بمونه و ول کرد، آخرت رو گذاشت کنار و به دنیا و به خواسته های حقیر چسبید و سقوط کرد. امام باقر فرمودن این مغیره یه بلعم این دورانه، یه کسی مثل اونه، سوابق خیلی خوبی داشت، عالم بزرگی بود، کنار ما بود، خدمت میکرد به مکتب و دفاع میکرد از حق، با دستگاه ظلم درگیر بود، ملا بود، خیلی چیزا از ما آموخته بود، خدمات علمی و معنوی و اجتماعی داشت، اما کم کم گرفتار کجروی و انحرافاتی شد که مقصر اصلیش خودش بود. مسیرش رو عمدن کم کم کج کرد، رفت سمت قلوب و افراطی‌گری. اول راجع به ما حرفای عجیب غریب که اینا خدایان پیغمبرن فلانن، و بعدم یه دکون رو انداخت، یک فرقه‌ای به نام مغیریه، یه حزبی رو انداخت، یک عده‌ای مریدش شدن، و بعدا اصلا گفت خداوند هم جسم تجسم قابل تجسم، خدای نادیدنی رو گفت ندیدنیست، و همین شرک و اینها رو وارد اسلام کرد. و راجع به حضرت امیر سلام الله علیه، راجع به حضرت علی هم تعبیر خیلی قلوب آمیزی به کار برد که علی همون خداست که به زمین آمد، خدا در علی حلول کرده، علی مسیحه، مثل مسیحه و از این قبیل. و بعد امام باقر علیه السلام رو افشاش کردن، گفتن آقای به این سوابقش نگاه نکنید، این آدم عوض شده، این آدم با همه اون آگاهی‌ها و همه اون سوابقش و خدماتش، این آدم فاسده دیگه، الان منحرفه، این حرفاش هم همه غلطه و اینا تهمته، اینا جعل حدیث کرده، از قول ما دروغ نقل میکنه، ما این حرفا رو نزدیم. اونی هم که گفتیم منظور ما اینی که این میگه نیست و نبوده، چیزی دیگریست. و امام باقر وقتی به شهادت میرسن توسط حکومت، این آدم و چند نفر دیگه رسما مدعی امامت شد، گفت رهبری شیعه با منه، و بعدها مدعی نبوت شد، گفت اصلا من به این وحی شده، خدا با من حرف زده. و از این یکی دیگه از این چهره ها اون بیان هست که اینم از یاران و نزدیکان اهل بیت بود، بعد افراطی شد، گفت که علی اللهی شد، گفت خدا علی خداست، و گفت امام حسن حسن ابن علی خدا بود، از حسین ابن علی خدا بود، بعد محمد ابن حنفی همینطور، بعد ابو هاشم که فرزند محمد حنفی است، گفت اینا همه الوهیت داشتن. منم اسمش بیان بود، گفت این منم تو قرآن اسمم اومده اونجایی که میفرماد هادا بیان للناس، این بیانش برای مردم. قرآن میگه این قرآن وحی بیان و تبیین برای همه مردم و افکار عمومی و برای بشریت، میاد همه چیز رو تبیین و بیان میکنه. این آیه اینه معنیش، قرآن مبهم نیست، مجمل نیست، هر تفسیری هر قرائتی از قرآن درست نیست، این متن رو نمیشه هر کسی هر طوری تفسیر بکنه، و این متن داوری میکنه، و نه اینکه ما تصمیم بگیریم معناش چی باشه. قرآن این آیه در این مقام، این گفت این بیان منظور خود منم، من اسمم بیانه اینه، و یه عده مرید احمقم به اسم شیعه بودن اینو قبول کردن و دنبالش را افتادن. اینم بعدها گفت من به من وحی شده و پیغمبرم و ادعای رسالت کرد، و امام واقع فرمودن خدا لعنت کند نفرین خداوند بر او و این بیان تبان رو. تبان یعنی این شغلش بود، کاه فروش و علف فروش، علاف بود. دکون واکر واقعا یه دیرم علاف کرد تو حوزه مذهب و تشیع. امام باقر فرمودن این دروغهای متعددی به پدر ما امام سجاد بست، و پدر من عبد صالح خدا و افتخارش بندگی خدا بود، و این شخص از پدر من این ورور بنشیه احادیث جعلی نقل کرد که معنیش اینه که پدر من ادعای خدایی داشته و از این قبیل. در مورد مغیره هم فرمودن که خدایا من این مغیره بیان و امثال این آدمای افراطی منحرف شیعه رو که نه شیعه نه مسلمانن، من خدایا از اینها بیزار هستم و براءت میجویم، علیه اینا ما موضع میگیریم. یکی دیگه از این افراد منحرف و از شیعیانی که منحرف شد، دکون برای خودش باز کرد، حمزت ابن اماره بود که اول جزء مبلغین ولایت و امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت بود، و کم کم شروع کرد تشیع رو تحریف کردن و منحرف کردن. گفت محمد ابن حنفی خداست. یه بخشی از شیعیان در عراق، در کوفه و در مدینه، حجاز، پیرو این شدن، منحرف شدن، ولی امام باقر علیه السلام در مدینه در برابر اینها موضع گرفت و فرمود این منحرفه و ملعونه. نمونه دیگه ابو منصور نامیش که در زمان امام باقر یک جریان انحرافی دیگر شیعه درست میکنه، افراطیون و قلات شیعه، که اینا به نام منصوریه شناخته میشدند، یک فرقهی درست کرد از بین شیعه به اسم منصوریه، پیروان منصور، که اینا هم میگفتن علی و اهل بیت اینا خدا هستند و خود خدا هستند، آمدن به زمین و الوهیت دارند و ما علی پرستیم و از این قبیل، که از امام باقر فرمودن اینها ملعونند و منحرفند. اون ابو منصور رو رسما علیهش اعلامیه داد امام باقر، تردش کردن، ولی بعد از شهادت امام باقر این شخص ادعا کرد که جانشین امام باقر هستم و امام صادق حق امامت نداره. یه عده‌ای هم حالا یا شیعیانی که می‌خواستن علیه حکومت درگیری جنگ سیاسی سریع دوباره را بیفته، ادعای مهدویت برای امام باقر و بعد امام صادق کردن که مهدی موعود اینا، یعنی الان دیگه وقت قیام مسلحانه است، و امام باقر و بعد امام صادق فرمودن که نه، من به پایان عمرم نزدیک شدم و اون مهدی که دارن دعوت میکنن بهش من نیستم و بعدها خواهد آمد. حالا این تعبیر امام باقر علیه السلام رو ملاحظه فرمایید که در منابع اهل سنت هم نقل شده و شیعه هم همینطور. امام باقر در برابر جریان افراطی و منحرف شیعه فرمودن که کسانی که مدعی پیروی از ما هستید از اهل بیت، خط میانه، نه افراط نه تفرید، نه ما رو با بقیه یکسان بگیرید نه ما رو به خدایی نسبت بدید، شما عادل و متعادل باشید، همونی که ما میگیم بگید و معتقد باشید، تا این دو جریان افراطی از دو طرف رو شرمنده و پیشانی سیاه کنید و اینا همه اینا رو بشناسن که اینا ما نیستیم، هم افراطیون و تندروها که ما رو به ما نسبت رسالت و اولوهیت و اینا میدن افشا بشن، شرمنده بشن و بیان تو مسیر شما کسانی که فریب اینا رو خوردن به اسم شیعه، و اونایی که دنبال مسیر حقیقتن به شما ملحق شن، اینا یه ادعی رو فریب دادن، دنبال اینا رو نیفتید، مراقب باشید. ازشون پرسیدن آقا این افراطیون قلات شیعه که میفهمن کیان، شیعه های منحرف، فرمودن که اینایی که به ما نسبت هایی میدن و از اوصافی رو و مقاماتی رو به ما نسبت میدن که هرگز ما چنین عقیده ای نداشتیم و نه چنین حرفی و چنین کلماتی به زبان آوردیم، اینا از ما نیستن، ما از اینا نیستیم، اینا به اسم شیعه و حب اهل بیت حرفا رو میزنن، ما با اینها مخالفیم، اینا اون طرف خندقن، ما این طرفیم، اینا مسلمان نیستن اساسا، شیعیان افراطی و منحرف. بعد امام واقع فرمودن به خدا سوگند اینا برمی دارن میگن راجع به ما این حرفا رو، ما خودمون از طرف خداوند هیچ آزادی مطلق و براءت مطلق نداریم، اینجوری نیست که خدا به ما چراغ سبز داده که شما چون اهل بیت پیغمبرید هر کاری دلتون میخواد بکنید، چون این نیست هرگز، خط قرمزهای شما خط قرمزهای ماست، اگر چیزی برای شما حرامه برای ما حرامه و حرامتر، ما فرا شریعت نیستیم، ما فرا قرآن نیستیم، اما ما رو از قرآن نباید تفکیک کرد، قرآن بدون اهل بیت و اهل بیت بدون قرآن نباشه، اما این تعابیری که به کار میبرن. امام باقر فرمودن ما قوم و خیش خدا نیستیم، خدا قوم و خیش ما نیست، پارتی نداریم یک وضعیت خاصی، اگر ما هم خطا و گناه و ظلم کنیم و به وظائفمون عمل نکنیم، پیش خدای متعال بدون جواب خواهیم ماند، حجت نخواهیم داشت، ما هم عذاب خواهیم شد اگر تخلف کنیم، ولی ما نمی کنیم این کار رو. ما هم اگر بخوایم به خدای متعال نزدیک بشیم فقط یک مسیر داره و او اطاعت خداست، اخلاص برای اوست، عبادت اوست، همون راهی که برای شماست، ما و شما راهمون برای تقرب به خدا یکیست، البته ائمه به خداوند تقرب بیشتری دارن چون این مسیر رو بیشتر و سریعتر و در مراتب بالاتر رفتن، فرمودن ولایت ما محبت ما به شما کمک میکنه به شرط اینکه علیه خدا و قرآن و علیه شریعت نباشید. امام باقر فرمودن اونایی که اهل ظلمند، اونایی که اهل گناه و فسادند، اونایی که به احکام خداوند عمل نمی کنند، بدانند حتی اگر واقعا ما رو دوست داشته باشند، این ولایت و این محبت اهل بیت مشکل اونها را حل نخواهد کرد و سودی به حال اونها نخواهد داشت. از این احادیث ما داریم، اینا رو بگن بعضیا، چرا اینا رو نمیگن؟ این حدیث در اصول کافی است جلد 2 صفحه 75 از امام باقر به ما یک نمونه عرض کردن، فرمودن ما هم باید ما پاسخ باید بگیم در محضر الهی، خداوند به ما اجازه ای نداده که به شما نداده باشه، که به ما اجازه ای داده باشه که به شما نداده، نه، خط قرمزها برای همه ما یکیست، ما بیش از شما باید تابع شریعت و مطیع خداوند باشیم و هستیم، ما ادعا نکردیم خداوند قوم خویش ماست و حساب ما از بقیه به این که ما حلال و حرام نداریم جداست، ما حق نداریم از خط قرمز الهی عبور کنیم، شما هم حق ندارید، ما عبور نمی کنیم، شما هم عبور نکنید، ما از طریق بندگی به خداوند نزدیک میشیم، ما خدایی نمی کنیم، ما بندگی می کنیم، اگر مطیع خداوند هستید به وظایفتون دارید عمل می کنید، امام باقر فرمود و خب به ما ولایت ما کمکتون میکنه، شفاعت ما شامل حالتون میشه، اگر نمیشه که شما شریعت و دین و رها بکنید وظایفتون عمل نکنید تو مسائل فردی و اجتماعی و هر غلطی دلتون میخواد بکنید، بعد بگید ما ولایت اهل بیت داریم، خب به اهل بیت و خداوند ما رو میبره به بهش و میبخشه، فرمود هرگز چنین نیست، ولایت ما برای چنین کسانی سودی نخواهد داشت، بعد امام باقر علیه السلام فرمودن خودتون رو فریب ندید. به اسم این که ما ولایت اهل بیت داریم، ما شیعه اهل بیتیم، ما بهشتمون قطعی و تضمینه، مهم نیست چجور زندگی میکنیم، مهم نیست چه میکنیم و چه نمیکنیم. نه، فرمودن فاصله بگیرید از فریب دادن خود و بازی این قلات و افراطیون رو و منحرفین شیعه رو نخورید. خب ببینید اینا رو هم باید بگن تو منبرها و هیئت‌ها که بعضیا فکر نکنن که اون دیدگاهایی که اون منحرفین مطرح میکردن این رو قاطی کنن، اشتباه بگیرن با حرفای خود اهل بیت. اهل بیت اینن که اینو میگن. همونطور که ببینید همه انبیا بعد از انبیا انحرافاتی به وجود میامد دیگه. یعنی وقتی حضرت موسی علیه السلام میرن به کوه طور فرمان الهی رو بگیرن در غیبت ایشان، همون مؤمنین بنی اسرائیل که پیامبر خدا اینا رو نجات داده از دست فرعون، همینا رجعت میکنن، دچار ارتجاع میشن، میرن سمت گوساله پرستی، برای خداوند فرزند قائل میشن، میگن عزیر فرزند خداست، همونطور که مسیحی گفتن، مسیحیان گفتن عیسی پسر خداست، فرزند مریم رو گفتن فرزند خداست. تغییر میدن کم کم اصول عقاید رو، دین رو و تعابیر رو تحریف میکنن با انواع وسوسه ها. یه عده مریض و فاسدن مثل اون سامری سو استفاده چی عوام فریب، یه دم عوام و نادان فاقد شعور دینی و اجتماعی و بازی میخورن، معتقد میشن که خدا جسمه و باید جسم داشته باشد و اوصاف عجیب غریب، یا جبری میشن یا قدری میشن یا اینوری میشن. بعد دیگری از فعالیت‌های سیره امام باقر علیه السلام مسئله جهاد و مبارزات سیاسی امام باقر علیه السلام. ایشون در این حال رهبری کردند به طور وسیع و گسترده‌ای و پنهانی و مخفی مبارزه به شکل تقیه، یعنی مخفی. تقیه ترک مبارزه نیست که آقا چون خطر داره مبارزه نکنیم، سازش کنیم. تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه یعنی ترک مبارزه. مبارزه کنی، ضربه بزنی، ولی رژیم رو، دستگاه رو، قدرت فاسد رو فریب بدی، استکبار رو فریب بدی. تقیه یعنی مبارزه زیرزمینی، نه یعنی تسلیم ظلم شدن. امام باقر علیه السلام بارها راجع به این که تداوم مبارزه علیه ظلم، علیه کفر حتما ضرورت داره و نمیشه مسلمان و مؤمن باشیم و مبارز نباشیم تو صحنه سیاسی و عدالت خواهی و مبارزه با جبهه کفر و استکبار و شرک حاضر نباشیم، به وظایفمون عمل نکنیم. یک کسی آمد از امام باقر علیه السلام راجع به اون جنگهایی که سه تا جنگی که به امیرالمومنین تحمیل شد، جنگ‌های داخلی، سوال کرد که فلسفه این سه جنگ و سه نبرد چی بود و مشروعیتش چجوری توضیح داده میشه و چرا ضرورت داشت و امام امیرالمومنین مجبور شدن به این جنگ‌ها و تحمیل شد برایشون، چون سه تا جنگ برای براندازی حکومت مشروعیشون صورت گرفت و در هر سه جنگ امام دفاع کردن از قانون و علیه قانون شکنان و زیاده طلبان درگیر شدن. اونجا در یک حدیثی که از امام باقر علیه السلام نقل شده خیلی مهم هم هست، فرمودن از پنج شمشیر، یعنی پنج جبهه و پنج سطح مبارزه بحث کردن امام باقر علیه السلام که خداوند پیامبرش رو، پیامبر اکرم رو با این پنج سلاح در پنج جبهه برانگیخت و مأموریت داد، یعنی پنج فرمان برای مبارزه. سه تاش فرمودن همواره هست و تعطیل نمیشه و اون سه شمشیر نباید غلاف بشه و نباید ترک کنید جبهه رو، باید همواره در صحنه سیاست و مبارزه حاضر باشید تا قیام قیامت، ما باشیم یا نباشیم، یعنی ائمه معصوم باشن یا نه، چون تا وقتی دشمن هست، دشمنان اسلامن که با اسلام مبارزه میکنن با ارزش‌ها و احکام الهی، تا دشمنان مسلمینن که به مسلمین و به مستضعفین عالم حمله میکنن، تا شعله‌های این نبرد استکباری رو اونها بر می افروزند، جنگ در تاریخ بشر تمام نخواهد شد و بار بر زمین نخواهد گذارد. اونها جنگ را میندازند برای که حاکم بشن، شما مجبور میشید درگیر شید. این جنگ ها تا قیام قیامت بر شما تحمیل خواهد شد، از حابیل و قابیل تا قیام آخر الزمان این صحنه نبرد حق و باطل ادامه خواهد داشت، دو قطبی حق و باطل ادامه خواهد داشت، اشخاصش، اشکالش عوض میشن اما معیارش هموناست. فرمودن اون ستایی که همیشگی است، نبرد بین ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، عدالت و ظلم، که تا وقتی مهدی قیام کند و کل جهان تحت سیطره حکومت و رژیم عدالت جهانی و برابری و برادری، اخلاق و توحید قرار بگیره، این نبردها ادامه خواهد داشت. این جنگ ها و درگیری ها تمام نخواهد شد تا وقتی که بشریت روی عدالت و امنیت رو ببینه و روی صلح جهانی رو ببیند. اینجا اونهایی که سابقه ایمانی دارن و ارزش های عملی رو بهش پابندند در صحنه خواهند موند. این سه نبرد تمام نمیشه تا قیام قیامت و تا ظهور حضرت حجت. این سه تا نبرد، این سه جبهه سیاسی خواهد بود. چهارمیش اونیش که ممکنه دائمی نباشه اما هر وقت لازم بشه اون جبهه گشوده خواهد شد، شمشیر چهارم از غلاف بیرون خواهد آمد. پنجمیش هم شمشیریست که در غلاف و نیام میمانه و تصمیم او با ماست، یعنی با اهل بیته که به دست ولی خدا امام زمان امام معصوم در سطح جهان اون شمشیر کشیده خواهد شد. اما غیر از او این شمشیرهای دیگه و این نبردها، این موضع‌گیری‌های سیاسی، این درگیری‌های با باطل و ظلم تعطیل نخواهد شد. امام باقر علیه السلام میگه اینا که آقا دوران امام معصوم از پیغمبر و ائمه ما حق داشتیم سیاسی باشیم، نبرد و مبارزه و هزینه بدیم، در اصل غیبت ما وظیفه‌ای نداریم و امکانی نداریم فلان. خب مگه خود اهل بیت امکان و قدرت داشتن؟ اگر قدرت داشتن که تمام اهل بیت شهید نمی‌شدن. کل اهل بیت که هیچ کدوم جز حضرت امیر که ایشون هم ترور شدن، سه تا جنگ برشون تحمیل شد بعدم شهید شدن، ترور شدن، هیچ کدوم که به قدرت و حکومت نرسیدن. یعنی چه ائمه معصوم قدرت داشتن میتونستن، ما در عصر غیبت قدرت نداریم؟ نه آقا، هم قدرت دارید هم معرفت، تکلیف روشنه. میخواید فرار کنید از صحنه، میخواید ظلم و کفر رو توجیه کنی و بهانه میارید که آقا در عصر غیبت معلوم نیست تکلیف چیه، اختلاف معلوم نیست، یا قدرتشو نداریم، ما در وسع ما نیست و ما وظیفه‌ای نداریم در عصر غیبت. خب اینا خیانت مجسمه، اینا همون جریان‌های انحرافی شیعه بودن که از بیرون خط می‌گرفتن علیه ائمه سلام الله علیهم، از همون موقع بود تا همین الان هم هست، تا ظهور ولی عصر هم خواهد بود این خط. ولایتی‌های بیدین، شیعه لندنی و کسانی که از ائمه هم خیلی افراطی صحبت می‌کنن بلکه الوهیت خدایی برایشون قائل میشن، ولی از این طرف هیچ وظیفه‌ای برای خودشون تعریف نمی‌کنن. ما وظیفه‌ای نداریم در عصر غیبت، مگر مسئله شخصی در روزی احکام فردی و عبادی و هم در حد محدودی که بتونیم. خب امام باقر رد می‌کنن اینو در هم روش عملیشون هم در احادیثشون. می‌فهمن اون یه شمشیری است که هموار کشیده شد علیه مشرکین عرب که کاملا ظالمانه علیه دین و مؤمنین عمل می‌کردند و تا لحظه آخر توطئه کردند. اونجا عرب و عجم نمیشنسه، اسلام دین عرب نیست، علیه عجم. بزرگترین دشمنانش عرب بودند، بزرگترین فداکارانش هم عرب بودند. همطور که امروز بزرگترین دشمنان و بزرگترین صالحترین پاکترین دوستان اسلام هم عرب هستن هم عجم هستن، از هر دو گروه. فرمودن یکی نبرد علیه مشرکین عرب بود، جبهه عربی ضد اسلام، که اون جبهه عربی ضد اسلام الان هم هست. اونی که قرآن میفرماد فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، این مشرکینی که حمله میکنن شما رو میکوبن، دارن با اسلام و مسلمین مبارزه میکنن، شما رو میکشن، شکنجه میکنن، دارن مبارزه میکنن مستکبرن، اینا رو هر جا دستتون بهشون رسید و پیداشون کردید هدف قرار بدید و خذوهم و احصروهم، محاصرهشون کنید، ضربه بهشون بزنید، وقعدوا لهم كل مرصد، هر جا میتونید علیه اینا برشون کمین بگذارید و بهشون ضربه بزنید. دوم فرمودن علیه کسانی که میگن خدا و دین رو قبول دارن ولی علیه توحید و عدالت میستن، یعنی مشرکین کفار اهل کتاب که ظاهرا میگن ما مسیحی هستیم یا یهودی هستیم، مثل صهیونیست اسرائیلی یا مثل آمریکایی یا انگلیسی ها، اینا به اسمی که ما مسیحیم صلیب و کلیسا جنایت میکنن. فرمودن اینها هم کسانی هستند که خدای متعال فرمان داد باشون مبارزه و نبرد کنید. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، بجنگید و نبرد کنید، مقاومت کنید، سلاح بردارید با کسانی که اینا در واقع نه به خدا و نه به آخرت عقیده‌ای ندارن، همش بازی است. بهترین دلیلش هم اینه لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، خط قرمزهای خدا و رسول و دین رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن، همه حرام ها رو مرتکب میشن، از زنا و شراب و قمار و اینا تا ظلم و تجاوز و آدمکشی و قارت و جنایت و جنگ افروزی، تمام محرمات رو عمل میکنن، بعدم میگن ما مسیحیم یهودیم فلان، یا ساسانیان ادعا میکردن زرتشتیان یا چه بچه. اینم دسته دوم. فرمودن پس با مستکبرین ضد دی عرب ضد اسلام، این یه جبهه با مستکبرینه که ظاهرا ادعای این میکنن که مسیحی و یهودی و اینا هستن ولی در واقع به خدا و انبیا و آخرت هیچ عقیده ندارن، دروغ میگن، که البته همه مسیحی و یهودی ها اینطور نیستن و نبودن. اگر هم تسلیم شدن خب مثل مسلمین جزیه بدن، مالیات بدن، مسلمین هم مالیات خودشونو میدن، زکاتشونو میدن، اینا هم مالیات بدن و حکومت هم مسئول دفاع از اونا و حقوقشون و حریم خصوصیشونه و کاملا مورد حمایت و محترمن. عبادت مسیحی یهودی هر کار میخوان میکنن، آزادی دین، آزادی عقیده، مجبورشون نباید کرد اینکه باید مسلمان بشه، نه، میخوان مسلمان بشن یا نشن، در جامعه اسلامی با رفاه و با همه حقوق شهروندی زندگی میکنن. دسته سوم فرمودن مشرکین غیر عربن که ادعایی که مسیحی یهودی اونم باشن ندارن، اصلا ادعای دینی ندارن ولی دارن با دین و با توحید و عدالت مبارزه میکنن. فرمودن امام باقر اینم جبهه سومه که در برابر اینا باید بایستید. و چهارم شمشیر چهارم، جبهه چهارم که همواره فرمودن این شمشیر رو آماده داشته باشید علیه هر کسی که تجاوز میکنه، ستم میکنه، فساد رو گسترش میده یا میان دین رو تأویل و تفسیر برای میکنن، یعنی یک قرائت نادرست از دین ارائه میکنن، چه به اسم دین و آخوند و مذهب، چه به اسم روشنفکر و نو اندیشی و دین مدرن، به هر شکلی میان دین رو تغییر میدن، تحریف میکنن، اسلام رو، قرآن رو عوض میکنن و جهتگیریاش رو تغییر میدن. اینا هم باید باشون درگیشید و جلوشون بایستید، جبهه گیری کنید. اینا اهل تأویلند که آمدن آیات و احکام خداوند رو تغییر بدن، نبوت رو تحریف میکنن، وحی رو معنیش رو عوض میکنن، معاد رو تحریف میکنن، شریعت رو میگن نسخ شده یا تغییرش میدن و اینا. اینا هم فهمود جلوشون باید بایستید. و یکی هم شمشیریست در نیام که هر وقت جنایتی شد شمشیر کشیده میشه و اون قصاصه. فرمودن خداوند اینجا میفرماد النفس بالنفس والعین بالعین، هم در تورات و عهد عتیق کتاب مقدس آمده، هم بر حضرت موسی و انبیاء قبل نازل شده، هم بر قرآن، بر پیامبر اکرم در قرآن که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم. کسانی که ظلم میکنن باید مجازات بشن تا جلوی ظلم و خشونت بیشتر گرفته بشه. راه مهار خشونت برخورد با خشونته، نه تحمل و توجیه اون خشونت و تسلیم شدن در برابر او. فرمودن اون قصاص جهانی میمونه با ما و در زمان ولی عصر. قائم آل محمد، قائم اهل بیت، یعنی قائم یعنی انقلابی، قیام کننده، یعنی اون انقلابی بزرگ اهل بیت که انقلاب جهانی میکنه، همه رژیم های جهانی رو سرنگون و اصلاح میکنه و عدالت جهانی رو برقرار میکنه. اینم پس ببینید امام باقر از پنج نبرد قهرامیز و چند پنج موضع گیری مبارزاتی سخن میگن با در پنج جبهه و میگن اینا اکثر اینا هم مخصوص زمان پیغمبر نیست، مخصوص زمان معصوم نیست و تا آخر الزمان و تا قیامت هست. امام باقر علیه السلام در روایت دیگری فرمودن که در برابر استکبار و قدرت‌های فاسد، دیکتاتوری‌ها تو عرصه سیاسی، حکومت‌ها، اینها بایستید. اگر دارن ستم می‌کنن، فساد می‌کنن، وظیفه دارید چشم در چشمشون بایستید تا اونجا که می‌توانید و بگید باید تقوا داشته باشی، باید درست حکومت کنی، باید دست برداری از این جنایات و او رو بترسانید، حکومت‌ها را از عواقب اون ستمی که میکنن. اول موعظه‌شون کنید با زبان نرم، نصیحت کنید، تبیین کنید، استدلال کنید و هر کس این کارو بکنه پاداش بسیار عظیمی نزد خدای متعال دارد و عملش مثل عمل خیر و عمل صالح کل آدماست، اینقدر ارزش داره. تو مسائل سیاسی و حکومتی وارد بشید، نقد کنید، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا جلوی ظلم یا انحراف و فساد، گناه، کفر، شرک رو بگیرید تا جایی که میتوانید. فرمودن اما کسانی که در کنار حکومت‌ها و قدرت‌های فاسد، استکبار محلی، شهری، ملی، منطقه‌ای، جهانی، استکبار جهانی بایستن، هر کس داره به این شیوه‌ها در جهان از قدرت استفاده میکنه و از ثروت، اینها پیشوایان ظلم و ائمه ظلمند، ائمه جور هستند، اینها و پیروانشون، کسانی که در خدمت اونا هستند به اونا خدمت میکنن، اینها همه بدانید که هر کس در کنار استبداد و استکبار و این قدرت های فاسد هست و ظالم و به اونا داره خدمت میکنه، مثل خود اونا همشون با هم، اینا از دین خداوند عزل شدند، اینا معزولند، اینا ترد میشن. یعنی امام باقر رسما فرمودن من اینا رو تکفیر دارم میکنم، اینا مسلمان نیستن، اینا جز امت اسلام نیستن. نمیشه مسلمان باشید و سیاسی به این معنا نباشی، موضع ضد ظلم و ضد فساد نداشته باشی. در تعبیر حضرت امام باقر فرمودن من مشا الى سلطان جائر، هر کس بره در برابر یه قدرت فاسدی در سطح جهان و همه جا در هر دوره بیسته، فامره به تقوی الله و خوفه و وعظه، بره بترسونش، بهش اختار کنه، نقدش کنه، نصیحت کنه و بگه این کارات نادرسته. کان له مثل اجر الثقلین و مثل اعمالهم، پاداش جن و انس داره و اعمال اونا، این عمل او مساوی با همه اون اعماله. عدالت خواهی در عرصه اجتماعی، امام باقر میفرمان یه همچین پاداشی داره. و کسانی که در کنار ظلم هستن، ان ائمه الجور و اتباعهم، همه کسانی که از قدرت و ثروت‌های عمومی سوء استفاده و خیانت میکنن، همه قدرت‌های استکباری و پیروانشون، کسانی که کنار اونا تو خدمت اینا در جبهه اینا هستند، لا معزولون عن دین الله، در اصول کافیس جلد یک، اینا اصلا از دین خدا خارجن. اینا ولو ادعای دینی و مذهبی بکنن، حج بره، حرم بره، از این کارا، ادعای کلیسا بره، اینا اصلا به خداوند ایمان ندارن، اینا کافرن. عشق غیبت و غیر غیبت نداریم. هر کس در هر دوره، امام باقر علیه السلام فرمودن هر کس در هر دوره ای چنین باشه، فرمودن اینا نمیتونن ادعای دینداری بکنن. ظالم متدین معنا نداره. بی عدالتی و ستم نه، باید بجلوشون بایستید. طغیان و عصیان علیه اینا، قیام علیه اینا عصیان و معصیت علیه خداوند نیست، بلکه اطاعت خداونده. جلوی اینا ایستادن، فرمودن که خدای متعال در قرآن میفرماد تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. واخه این آیه قرآن هم اینجا جواب میده، اینایی که راه میافتید دنبال جریانهای فاسد و ظالم، تبلیغ میکنید برای اینا، از اینا دفاع میکنید، اینا رو توجیه مذهبی میکنید، برایشون مشروعیت میخواید درست بکنید، حرف میزنید، مطلب مینویسید، میتینگ را میندازید در سطح جهان، رسانه اینور اونور، حزب را میندازید، خدای متعال میفرماد که اون وقت وقتش که برسد خواهید دید کسانی که به اینها خدمت میکردید و میکنید، اینا در قیامت از شما اعلام براءت میکنن، میگن آقا به ما ربطی نداره، ما از اینا بیزاریم، غلط کردید، دنبال ما را افتادید. وقتی عذاب الهی رو ببینن، دستشون از هر وسیله‌ای کوتاه میشه، حتی شما رو حاضرن فدا و قربانی خودشون بکنن. فکر نکنید اینایی که اینجا به رژیم‌های فاسد و گروه های فاسد و ظالم خدمت میکنن، فکر نکنن اینا هواتونو دارن. همینجا تو دنیا شما رو قربانی منافع خودشون میکنن وقتی تاریخ مصرفتون تمام بشه. در آخرت هم هرگز نمیگن آقا اینا با ما بودن، ما حساب میکنیم. نمیتونن حساب کنن، حساب خودشون هم نمیتونن بکنن، چه رسد به دیگران. اینا شما رو میفروشن. این پیام به تمام خائنین، به مزدوران، به کسانی که در خدمت دشمن قرار میگیرن، که تو خودتو انداختی تو دامن او، فکر میکنی و هوا تو داره، تو رو مصرف میکنه، مثل توفاله میندازد دور، هم تو دنیا هم تو آخرت. بعضیا توی دستی چه سال ما مکرر دیدیم، بارها فکر میکردم مثلا الان جمهوری اسلامی داره سقوط میکنه، آی بریم موضوعای جوری بگیریم که اگه سقوط کرد یک کسای آمدن، دیگران آمدن، ما رو با اینا حساب نکنن، مثلا ما رو بزنن فلان، یا هوای ما رو داشته باشه. اینقدر احمق. این آیه قرآن جواب این تیپا هم هست که مثل که شما به عدل و ظلم کار نداری، به اینایی که داری خدمت میکنی اینا همینا هواتو نخواهند داشت. هی شما چشمک میزنید به استکبار، لبخند میزنی، ادا اطوار در میاری، او وقتی که خرش از پل بگذره به ریشت میخنده، توف تو صورتت میندازه، همینجا همونجا در عوالم بعدی که در پیش داریم. اینا همه روایتی است از امام باقر سلام الله علیه داری باب، که هر کس حمایت کنه از این ظلم در سطح محلی تا جهانی، کنارش بیسته، در خدمت اونا باشه، یا مبارز سکوت کنه، تحمل کنه، بگه ما وظیفه‌ای نداریم در عصر غیبت یا هر عصری. امام باقر فرمودن هم کیفر اخروی و عذاب جهنم در انتظارتونه، هم همینا خودشون شما رو بهتون خیانت میکنن و رهاتون میکنن. اینایی که میگن تحمل کنیم، سازش کنیم، ولش کن، تسلیم بشیم با آمریکا، با غرب، یا در داخل میگن آقا ولش کن، حالا این جریان بذار باشه فلان، نه، اینا امام باقر جوابشون دادن. راجع به مراحل مبارزه امام باقر سلام الله علیه فرمودن هم مبارزه فرهنگی و مسالمت عمومی، تا جایی که فضا هست و اجازه میده امر به معروف و نهی از منکر، با انحرافات مبارزه کنید، با کجروی ها، با مفاسد اجتماعی، با ظلم، با گناه، با دیکتاتورها، جایی که میشه مبارزه فرهنگی. اما اگر جلوتونو گرفتن دیگه نمیذارن منطقی آزاد بحث بکنید و ارزش ها رو مطرح کنید و دفاع کنید و میخوان با حرکت های قهرآمیز و خونین با شما برخورد میکنن، اون وقت امام باقر میفرمان حالا شما دیگه وظیفتون عوض میشه، در حد توانتون وظیفه پیدا میکنید حتی به نبرد قهرآمیز با حکومت. فرمودن که هم والله ائمه الظلمه و اشیاءهم، به خدا سوگند کسانی که در خدمت ظلمه هستند یا با اونا مبارزه نمی‌کنند یا یه چیزی میگن بقیه رو سفارش میکنن که تسلیم شیم با اینا بسازیم مبارزه نکنیم، اینا قدرتن، ابرقدرتن. فرمودن شما اینها اهل جهنم خواهند بود، اینا در کنار اونا مشترک با اونا خواهند بود. تمام واجبات و ارزش‌های الهی وقتی حفظ میشه که امام باقر علیه السلام فرمودن حضور اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، نظارت اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، همه بکنن تو صحنه باشن و موضع بگیرن، بی‌طرف نباشن، نگن ما وظیفه‌ای نداریم. اگر میخواید راه‌ها امنیت پیدا کند، اگر میخواید امنیت اجتماعی داشته باشید، اگر میخواید اقتصاد مشروع زمین سازی بشود، اگر میخواید اخلاق و معنویت حمایت و تقویت بشود، اگر میخواید مظالم باش مبارزه بشود، اگر میخواید تعمر الارض، آبادی، توسعه، پیشرفت بیاد، و اگر میخواید انصاف و عدالت حاکم بشه، باید خودتون رو مسئول بدانید. خداوند خودش مستقل از شما نمیاد اوضاع شما رو درست کنه، فرشته هاشو بفرسته بگه آقا برید مشکلات این مردم، این جامعه اسلامی رو حل کنید، اینا آدم خوبی هست. خودتون باید اقدام کنید، موضع بگیرید، هزینه شو بپردازید، برنامه بریزید، خودتون اصلاح کنید، امر به معروف نهی از منکر کنید، تا مسئولان صالح رو سر کار بیارید، همکاری کنید تا این جامعه شما رو خداوند اراده کنه و حمایت کنه تا پیش بره. امام باقر علیه السلام فرمودن که ازشون پرسیدن آقای جامعه نمیشه حالا ما مذهبی باشیم، زیارت بریم، نماز، روزه اینا هم داشته باشیم، اما مسئولیت اجتماعی نداشته باشیم، بگیم آقا کاری نداریم به مسائل اجتماعی و سیاسی و این حرفا؟ فرمودن نه، بئس القوم، بد مردمی اند، جامعه منحرف و ساقطی است اون جامعه‌ای که یعیبون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. در کافی بد مردمی، این بد فرهنگی است که هر کی رو که امر به دعوت به ارزش ها میکنه مسخرهش میکنن، هر کی علیه ضد ارزش ها، فساد، گناه، ظلم، بی عدالتی، استکبار موضع میگیره و فعالیت میکنه علیه او حرف میزنن، به او حمله میکنن. خود اینا بد مردمی و بد کسانی هست، یک سقوط و انحطاطه. اینم تعبیر امام باقر، شیعه امام باقر هستی بسم الله. اینم که آقا امام باقر مثلا معتقد به مبارزه مسلحانه و اینا نبودن، برادرشون زید افراطی بوده، اسلحه برداشته. خب اولا امام باقر علیه السلام ائمه تقیه در برابر حکومت گاهی میگفتن که ما با اینا ارتباطی نداریم، بلکه حکومت دنبال این بود که اثبات ارتباط کنه و اینا رو مثل زید بزنه و شهید کنه. اما حمایت‌های مخفی از زید، تعاویر تجلیل آمیز از ایشون، حمایت و پشتیبانی از خانواده شهدای اون نهضت مسلحانه و از این قبیل، یکی دوتا نبود، از خیلی ها حمایت کردن. اگر در مسیر اصلاح و اقامه قسط فعالیت های فرهنگی، رسانه‌ای، فکری انجام دادید، بعد دیگه به بن‌بست رسید، نمیذارن دیگه حتی موعظه نمیذارن بکنی، موعظه تو مسخره میکنن، میگن فقط موعظات رو کلی بکن دیگه وارد بعضی مسائل واقعی نشو. امام باقر میفرمان نباید شما کوتاه بیایید، بگید خیلی خب ما یه موضوعی کلی همینطوری میکنیم که مثلا خوبا خوب باشن، بدایم اگه شد خوب باشن و از حرفا. نه، اینطوری نیست، شما وظیفتون عوض میشه، باید شیوه مبارزه رو عوض کنید در حد توانتون. من فقط به این نمونه اشاره کنم، امام باقر فرمودن که اگر دیدید که دیگه نمیذارن حتی حرف بزنید و بحث بکنید، نگید ما دیگه وظیفه نداریم، تکلیف ساقطه. تقیه معنیش ترک مبارزه نیست. فرمودن در برابر این ظلم و فساد صاحبان و قدرت، اولا در قلبتون باید متنفر باشید، بیزار باشید از اینا، نگید بی‌طرف و بی‌تفاوتی. دو، با زبانتون باید بگید و شعار بدید و فریاد بزنید و اعتراض کنید و انکار کنید. سه، باید اقدام کنی و مبارزه کنی عملا. اگه لازم شد دست به اسلحه ببرید. فرمودن بر پیشانی ستمگران بکوبید و در مسیر خدا از ملامت ملامتگران نترسید. امام باقر فرمود خیلی ها علیتون حرف میزنن، علیه انقلابیون و مبارزین حرف میزنن که آقا اینا افراطی هن، اینا احمقن، اینا برای ما مشکل درست میکنن، اینا میخوان جنگ را بندازن از این قبیل. امام باقر فرمودن نترسید، عقب نشینی نکنید، محکم بایستید. سرزنش میکنن، مسخرتون میکنن، نترسید، ادامه بدید. اگر موعظه شما کار فرهنگی و رسانه‌ایتون اثر بخشید که بخشید، اصلاح شد، امور شد، خب برمیگردن به حق، وظیفه دیگه ندارید. اما اگر به ستم و ظلم و کفر ادامه میدن، به استکبار ادامه میدن، امام باقر فرمودن از قدرت و قهر باید استفاده کنید، چون اینا دارن سرکشی میکنن در زمین خدا، علیه خدا و خلق خدا، و اینها مستحق عذاب دردناک هستند. مصمم باشید با جانتون علیه اینها جهاد کنید. ببینید اینا روایت امام باقره. انکروا بقلوبکم، قلبا باید از استکبار و ظلم و اینها متنفر باشید تو صحنه سیاسی. والفذوا بألسنتكم، سکوت نباید بکنید، باید فریاد بزنید علیهشون، شعار بدید. وسکوا بها جباههم، پیشانی هاشون رو بکوبید محکم، با سنگ به پیشانیشون بزنید و باشون درگیر شید. ولا تخافوا في الله لومه لائم، این راه خداست و در این مسیر از هیچ تمسخر و جبسازی و تبلیغات و فوشایی که بهتون میدن سرزنشتون میکنن نترسید، عقب نشینی نکنید. فإن تعذوا الى الحق ورجعوا فلا سبيل عليهم، اگر اصلاح شدن عقب نشینی کردن که خوبی چی دیگه، وظیفه‌ای ندارید. انما السبيل على الذين يظلمون الناس، اما اگر به ظلمشون علیه مردم و ملت‌ها ادامه میدن، شما راه برای شما بازه، شما حق مبارزه و وظیفه مبارزه دارید، چون اینها یظلمون الناس، دارن به بشریت ظلم میکنن و یبغون فی الارض بغیر الحق، دارن از حدود و خط قرمزهای الهی تجاوز میکنن. اولئک لهم عذاب علیم، عذاب دردناک در انتظارشونه، هم تو دنیا باید اینا عذاب بشن، هم در آخرت خواهند شد. هنالک، در چنین موقعیتی اگر قرار گرفتید، فجاهدوهم و ابدانکم، سلاح بردارید، با بدن با دست درگیر شید با اینها و بجنگید با ایشون، سلاح بردارید، مبارزه کنید، وارد جنگ بشید با اینا. حتی یفیعوا الی امر الله، تا تسلیم امر خدا بشوند، و یمضوا علی طاعته، و دست از استکبار و ظلم و اینها بردارن. و آخرین حدیثی که اینجا عرض میکنم، حدیثی است که امام باقر علیه السلام جریان‌های انحرافی شیعه و کسانی که به اسم مذهب همه چی رو توجیه میکنن، تسلیم و سازش رو فرمودن یکون فی آخر الزمان، قرنها بعد در جامعه اسلامی کسانی میان که قوم یتبع فیهم قوم مراعون، کسانی میان که میگن ما وظیفه نداریم موضع گیری اجتماعی و سیاسی و اینا بکنیم، ما وظیفه نداریم جلوی ظلم و فساد و گناه و اینا بایستیم، نهی از منکر کنیم، اعتراض کنیم، درگیر شیم، یا دیگران رو دعوت کنیم به ارزش ها و به توحید و عدالت، تو حریم دیگران نباید دخالت کنیم، مزاحم کسی نشیم، دعوت اجتماعی نکنیم، مگر وقتی که مطمئن باشیم هیچ ضرری به ما نمیرسه. یعنی شرط امر به معروف نهی از منکر رو اینه که هیچ ضرری نخورن، به شرط عدم ضرر به طور مطلق. لا یوجبون امرا به معروف ولا نهی عن منکر، امر به معروف نهی از منکر رو واجب نمیتونن، الا اذا امنوا الضرر، مگر وقتی که بگن مطمئن باشیم هیچ ضرری برای ما نداره. یطلبون لانفسهم الرخص، میدونن این حرف حرف مفته، میخوان برای خودشون یه فضای ایجاد کنن که هر غلطی میخوان بکنن، عافیت طلبن، توجیهگرن، تسلیم طلبن، میخوان از صحنه معرکه دور باشن، تو خودشونو توجیه مذهبی کنن. میگن آقا شرط نهی از منکر اینه که ضرری به ما وارد نشه. این عین تعبیر امام باقره. والمعاذیر، اینا دنبال عذر تراشی برای خودشونن. یتبعون زلات العلماء، جالبه، میگه میگردن بعضی عالم‌ها و فقهای فاسد و منحرف رو هم، یا فاسد یا منحرف پیدا میکنن که اونا براشون یه فتوایی، آیه‌ای، حدیثی، یه چیزی درست کنن. فقه تسلیم، فقه سازش، فقه سکوت و فساد عملهم، و این فساد اینا رو، این کوتاهی رو، این فرار از صحنه رو، تکلیف گریزی رو یه جوری توجیه کنن، توجیه شرعی. یقبلون علی الصلاة و الصیام، اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، عبادات هست، حج میریم، زیارت میکنیم، دعا میخونیم، عزاداری میکنیم. ولا فی نفس ولا مال، اما حتی اونا هم تا وقتی که به جانشون و مالشون هیچ خطری و تهدیدی متوجهشون نباشه، ولو اذرت الصلات بسائر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفضوها. اینا کسانی هستند که میگن اسلام با سیاست و مبارزه کار نداره، فقط نماز و عبادت و اینا. اما اگر همون نماز و روزه و عبادت هم ببینن یه وقتی براشون یه هزینه داره، ممکنه یک ضرری خطری متوجهشون باشه، همون نماز و روزه هم ترک میکنن، همون حجابش هم میذارن کنار، کل دین رو میذارن کنار. اینا این خیلی نکته مهمی از امام باقر سلام الله علیه که در هم وسائل الشیعه است جلد 11 صفحه 403، در فروع کافی جلد 5 صفحه 56. و از این روایت زیاد من فقط این یک دو تا نمونه رو عرض کردم. امام باقر فرمودن که خداوند به حضرت شعیب پیغمبر وحی کرد که 100,000 از این مردم عذاب نازل خواهد شد، 40,000 آدمای فاسد، 60,000 یعنی اکثریت نسبی آدمای خوب، اونا هم عذاب خواهند شد، مجازات خواهند شد. شعیب گفت اونا چرا خدای متعال؟ خدایا اونا چرا؟ خداوند فرمود برای که در برابر اینا سکوت کردن، لبخند زدن، ظلم دیدن، فساد دیدن، استکبار دیدن، گناه میبینن و به اینا لبخند میزنن، نه اعتراض میکنن، نه اخ میکنن، نه فاصله، هیچی. لیبرال به اسم سعی سرد، به اسم که کسی رو از قطار دین پیاده نکنیم، بی خود افراد رو ترد نکنیم، دو قطبی نکنیم، به اینا چرب زبانی میکنن، تملق میگن، میگن ما خودی و غیر خودی نداریم، همه با همین نرمش نشان میدن و به خاطر غضب خدا بر اهل معصیت غضب نمی کنند، موضع نمی گیرند، گاردشون رو نمی بندند. اینا هم عذاب خواهند شد، ولی خودشون آدمای متدین و شخصا خوبی باشن. اما میگن ما وظیفه اجتماعی نداریم، ما سیاسی نیستیم، ما کاری به دیگران نداریم. او الله عز و جل الی شعیب النبی، اینم در فروع کافی جلد 5 همون جاست، انی معذب من قوم کم ات الف 40,000 من شرارهم و 60,000 من خیارهم، فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار، خوبا رو چرا مجازات و عذاب میشن. فاوه الله الی عز و جل داهنو اهل المعفری، که اهل مداهنه، مداهنه یعنی همه چی رو ماسمالی میکنن، روغن مالی میکنن، همه چی رو توجیه میکنن، هر ظلم و فساد و گناه، بی حجابی. آقا اشکال نداره، عصر غیبت، خدا نیست، پیغمبر نیست، خدا دو قطبی نکنید. آقا استکبار، ظلم، جهان اسلام رو اشغال میکنن، جنایت میکنن، آقا وظیفه ای نداریم، مهم نیست، خدا داره خودش میبینه، خدا گفته امام زمان خودش بعدن بیاد درست کنه. اینا همینطور فهمود، اینا رو ماسمالی و توجیه میکنند. ولم یقذبوا لقذبی، اینایی که میگن اسلام بدون گارد و بدون موضع و بدون درگیری، اسلام به نهای درگیری و جهاد، اسلام بدون غضب، اسلامی که علیه هیچ ظلم و فسادی خشم نداره و همه چی رو توجیه به تحمل میکنه، صلح کله. امام باقر فرمودن اینا هم عذاب خواهند شد، خداوند اینها رو عذاب خواهد کرد، ولی خودشون شخصا آدمای متدین و مذهبی باشن، اهل نماز و روزه و حجاب هم باشن. ببینید اینا موضع ائمه و اهل بیت و از جمله امام باقر سلام الله علیه است. و السلام علیکم و رحمت الله.